تدبیس به بخت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. حدود 100 تن از سینماگران ایرانی از نظامیان خواستند سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند. یک عضو شورای شهر تهران میگوید 130 ساختمان پرخطر در تهران وجود دارد. و 3000 تن تومار درخواست اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از هیئت مدیره سازمان بین المللی کار را امضا کردند. حدود 100 تن از سینماگران ایرانی در بیانیه ای در روز یکشنبه از نیروهای نظامی خواستند سلاح‌هایشان را زمین بگذارند. امضا کنندگان بیانیه با اشاره به همدردی مردم ستم دیده ایران با مردم آبادان و امواج اعتراضات مردمی از همه افرادی که در یگانهای نظامی به تاکید این بیانیه تبدیل به عامل سرکوب مردم شده اند، خواسته شد تا سلاح‌های خود را زمین بگذارند و به آغوش ملت بازگردند. اشاره بیانیه به ریزش برج متروپول در آبادان است که در پی آن اعتراضات گسترده‌ای در این شهر و چندین شهر دیگر ایران انجام شد. این اعتراضات با برخورد نیروهای یگانه ویژه مواجه شد. این نیروها ضمن استفاده از گاز اشک‌آور به سوی معترضان تیراندازی نیز کردند. از جمله امضا کنندگان بیانیه مهناز افضلی، مجید برزگر، جعفر پناهی، لیلا حاتمی، پوران درخشنده، ابوالحسن داوودی، محمد رسولوف، کتایون ریاهی، علی مصفا و تحمین میلانی هستند. ناصر امانی عضو شورای شهر تهران اعلام کرد دست کم 130 ساختمان پرخطر در مناطق مختلف پایتخت ایران وجود دارد که به گفته او همگی به طور بالقوه قابلیت تبدیل شدن به یک متروپول دیگر را دارند. همزمان معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران از وجود بیش از 33,000 ساختمان ناایمن در این شهر خبر داد. پیشتر رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی از وجود پرونده‌های زیادی درباره تخلفات برج‌سازی در تهران خبر داده بود. به گفته احمد خرم، دولت برای لطمه نخوردن حیثیت شهرداری وقت تهران از اطلاع رسانی درباره آنها جلوگیری می‌کند. دوره تصدی محمد باقر قالیباف به عنوان شهردار تهران از سال 84 تا 96 با پرونده‌های متعدد فساد گره خورده است. تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی در ایران اعلام کردند که تاکنون بیش از 3000 تن با امضای توماری خواستار اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار شدند. آنها از این سازمان خواستند تا از انتخاب مجدد نمایندگان جمهوری اسلامی در هیئت مدیره به دلیل نقض مداوم مقابل‌نامه‌های بین‌المللی و سرکوب تشکل‌های صنفی در ایران خودداری کند. 110 نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار روز جمعه آغاز به کار کرد و قرار است به مدت 2 هفته ادامه یابد. و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در اعتراض به سطح پایین مستمری و اجرا نشدن قانون همسازی در مقابل ادارات کل تأمین اجتماعی شهرهای چندین استان تجمع کردند. این تجمع‌ها در شهرهای شوش، اهواز، قزوین، کرمانشاه و تبریز برگزار شدند. بازنشستگان تأمین اجتماعی در ماه‌های اخیر بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع کردند. در پی فاجعه ریزش ساختمان متروپول در آبادان، شنبه شب نیز تظاهراتی در همدردی با مردم آبادان در چندین شهر برگزار شد. این تظاهرات از جمله در شهر ری، تهران، اهواز، اندیمشق، دسفول و اهواز و همینطور آبادان انجام شدند. در این رابطه بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
مراسم سوگواری برای کشته شدگان حادثه فرو ریختن برج متروپول آبادان علی‌رغم جو شدید امنیتی در شهرهای مختلف استان خوزستان با برگزاری تجمع خیابانی گروهی از مردم همراه با شعارهای ضد حکومتی ادامه دارد. همزمان گزارش‌های متعددی هم از استقرار مأموران یگان ویژه در شهرهایی از جمله آبادان، دسفول، خرمشهر، اهواز منتشر شده. عصر شنبه در تهران هم گروهی از مردم با روشن کردن شمع و گذاشتن تصاویر قربانیان متروپول در کنار تصاویر جان باختگان هواپیمای اوکراینی و اعتراض های 98 یاد همه آنها را گرامی داشتند. همچنین در جنوب تهران هم مراسم سوگواری که قرار بوده در حسینیه خوزستانی های مقیم تهران برگزار شود به دستور نیروهای امنیتی به حسینیه عرب های شهر ری منتقل شد و سوگواری آنها به تظاهرات علیه سران حکومت تبدیل و معترضان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. این مراسم با حضور گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی برگزار شده است. در این راستا سعید حافظی خبرنگاری که اخبار مربوط به برج متروپول را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند بامداد یک شنبه در پیامی توییتری نوشت آبادان حکومت نظامی است. احسان مهرابی خبرنگار سیاسی:
همدردی با جان باختگان این حادثه و مردم آبادان در روزهای گذشته در جریان بوده و دیشب به شهر ری رسیده، اما برخورد حکومت با این اعتراضات مانند برخورد با اعتراضات هفته‌های اخیر در استان‌های ایران هست. یعنی در روزهای اول به نوعی اجازه میده که یک سری اعتراضات محدودی شکل بگیره و در مرحله دوم مانع شکل گیری اعتراضات میشه و بعد هم اونها رو شدیداً سرکوب میکنه و روند برخوردش در واقع فرسایشی کردن اعتراضات هست.
پس از اعتراضات مردمی، دولت ایران 5 روز پس از این حادثه سرانجام روز یکشنبه را عزای عمومی اعلام کرد، اما برخی دولت را به انفعال متهم کرده و این اعلان را از روی اجبار حکومت برای ساکت کردن معترضان تلقی می کنند. احسان مهرابی:
رهبر جمهوری اسلامی با وجود اینکه درباره حادثه پلاسکو در هم روز پیام تسلیت صادر کرد و بعد از اون هم پیام‌های دیگری صادر کرد، درباره این حادثه با تأخیر پیام تسلیت داد و مقامات جمهوری اسلامی هم واکنش کمرنگی به این حادثه داشتن. یکی از دلایل این موضوع همون مرکزگرا بودن همیشگی اتفاقات در ایران هست و همچنین اینکه رسانه‌ها و به خصوص تلویزیون ایران بازتاب چندانی در درباره این حادثه نداد، چون که خود رئیس صدا و سیما هم اعلام کرد از نهادهای امنیتی گفته شده که به هر حال این موضوع خیلی بازتاب پیدا نکنه. حادثه پلاسکو یا اتفاقات اینچنینی به تعبیری در ذهن مقامات جمهوری اسلامی یک تمثیلی از فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ممکنه تعبیر بشه و برای همین خیلی تمایل ندارن که این موضوعات بازتاب گسترده‌ای داشته باشه. انفعال مقامات حکومت درباره این حوادث و حوادث مشابه و همینطور خشم و عصبانیت مردم دوباره به مردم یادآوری میکنه که حکومت جمهوری اسلامی علاوه بر بحران مشروعیت دوچار بحران کارآمدی هم هست و درباره اتفاقات معمولی و روزمره هم نمیتونه واکنش مناسب و درخوری داشته باشه و عملا این اتفاقات باعث افزایش خشم مردم میشه و باعث میشه که نارضایتی ها به حوزه های مختلف گسترش پیدا بکنه.
نزدیک به یک هفته پس از فرو ریختن برج متروپول در آبادان، تا کنون فوت 29 نفر تایید شده و استانداری خوزستان هم اعلام کرد 38 تن هم مفقود شدند. علاوه بر این مقامات اجازه خبررسانی مستقل به روزنامه نگاران را نمی دهند و در این رابطه شهروندان خبر دادند که اینترنت تلفن همراه از عصر شنبه به طور کامل قطع بوده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رئیس گروه منابع آب سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد در صورت عدم تأمین آب مورد نیاز تالاب‌ها، 43% آنها احتمالاً به کانون‌های جدید گرد و غبار بدل خواهند شد. بیشتر گفتگویی داشتم با نیکا هنگ کوسر، کارشناس حوزه آب در کانادا، و ابتدا درباره ویژگی‌های تالاب‌ها پرسیدم.
تالاب‌ها مثل دریاچه‌ها می‌مونن، اما خب عمق معمولاً محدودی دارند و چیزی اصطلاحاً بین خشکی و آب هستند. گاهی وقتا این تالاب ها ممکنه در فصل های خشک باشن، گاهی وقتا نه، ممکنه همیشه آب داشته باشن. تالابی میتونه کنار دریا باشه و همیشه منبع آبی هم وجود داشته باشه براش از رودخانه بزرگ، گاهی وقتا نه، میتونه در مقاطعی از سال خشک باشه. ما انواع مختلف تالاب رو داریم، باسلاب ها رو داریم، مانداب ها رو داریم و در خیلی از جاها هامون ها رو داریم. اما نکته‌ای که وجود داره این هست که از زمانی که در دهه 70 میلادی کنوانسیون رامسر در حقیقت شکل گرفت با ابتکار ایران و تبدیل به معاهده بین المللی شد، خب یه تعدادی از تالاب هایی که ثبت شدن در این کنوانسیون عنوان تالاب های بین المللی شناخته میشن، که در ایران 25 تالاب بین المللی داریم که ثبت شدن در حقیقت کنوانسیون رامسر. نکته ای که وجود داره این هست که به دلیل نحوه مدیریت منابع آب در طی چند دهه گذشته وضعیت این تالاب‌ها بعضی‌هاشون به هم ریخته، کمابتر شدن، بعضی‌هاشون تقریبا به سمت خشکی کامل پیش رفتن و چون خیلی از مواد ریزدانه، مثلا ذرات ریزدانه در حد لای و رس، یعنی ذراتی که از مثلا 50 میکرون به پایین و به ویژه 20 میکرون به پایین رو ما در این تالاب‌ها میتونیم داشته باشیم که رسوب میکنن، وقتی تالاب خشک میشه این ذرات وقتی رطوبت خودشون از دست بدن با هر باد قوی این ذرات بلند میشن و تبدیل به همون ریزگردهایی میشن که وارد ریه‌های مردم میشن و این اتفاقی است که الان میبینیم در نقاط مختلف کشورمون افتاده.
تأثیر تالاب‌ها بر محیط زیست و پوشش گیاهی اطراف خودشون البته در صورت احیا چه است؟
تالاب‌ها محیط‌های مهمی هستند برای حفظ حیات در مناطق مختلف و تنوع زیستی که ما به واسطه وجود تالاب‌ها داریم به عبارتی میتونه شرایط محیط زیستی یک منطقه رو تضمین بکنه و بالعکس وقتی شما یک تالاب رو از بین ببرید حیات در اون منطقه از بین میره و با توجه به اینکه انسان در کنار دیگر گونه‌های زیستی مفهوم و معنی پیدا میکنه نابود شدن تالاب نمیتونه به نفع انسان‌ها باشه و اتفاقایی که در نقاط مختلف کشور ما افتاده در گذر زمان، وقتی دیدیم جازموریان از بین رفت، وقتی میبینیم در مواقع بسیاری از سال بخش‌های مختلف هامون در هامون هیرمند در محدوده سیستان خشکه یا تالاب‌های مثل بختگان و کمجان اینا دارن از بین میرن و بعضی دریاچه‌ها که تبدیل به بقول معروف تالاب شدن و بعد به خاطر برداشت از سفره آب زیرزمینی دیگر آبی وجود نداشتی، تعادل سفره و تالاب به هم خورد مثل پریشان، میبینیم که اینها باعث خواهند شد که بسیاری از مردم نواحی اطرافشون مجبور به مهاجرت بشن و این مهاجرت ها نتیجه خوبی نه برای جامعه خواهد داشت و نه برای ثبات اجتماعی. به عبارتی میشه گفت که وجود یک تالاب زنده و همیشه روی فرم تا حد میتونه تضمین کننده وضعیت اقتصادی اجتماعی در یک منطقه هم باشه.
رئیس گروه منابع آب سازمان حفاظت محیط زیست گفته که 43% تالاب‌های کشور در معرض تبدیل شدن به منشأ گرد و غبار هستند، ضمن اینکه 42 تالاب هم تبدیل به منشأ گرد و غبار شدند. چقدر امکان احیای این تالاب‌ها و یا جلوگیری از عدم تبدیل شدنشون به منشأ گرد و غبار وجود داره؟
ببینید، در درجه اول مقام‌های مسئول در کشور بایستی بپذیرن که به دلیل تشدید شرایط تغییرات اقلیمی ما میزان تبخیرمون رفته بالاتر. در نتیجه نحوه تخصیص آب به تالاب‌ها بایستی تغییر بکنه. رژیم تخصیص آب به تالاب‌ها باید تغییر بکنه و باید حقابه تالاب‌ها داده بشه. و وقتی که با پروژه‌های مختلف سدسازی و کشاورزی فاقد توازن و تعادل ما آب رو دریغ می‌کنیم از تالاب‌ها، داریم در حقیقت حکم مرگ این تالاب‌ها رو می‌نویسیم. و اتفاقی که الان افتاده در بسیاری از مناطق کشور این هست که سیاست‌های جمهوری اسلامی و بسیاری از مقام های مسئول هم و ائمه جمعه و سپاهی ها در خیلی از نقاط این است که میخوان به خیال خودشون آب تلف نشه، در نتیجه نمیگذارن آبی که بایستی به تالاب برسه برسه و این منتهی شده به این که برداشت بیرویه‌ای شده از بسیاری از منابع آبی که به تالاب ها میرسیده و این تالاب ها یکی دارن خشک میشن. الان ما در موقعیتی هستیم که اگر به داد بعضی از این تالاب‌ها نرسیم و نتونیم هم سفره آب زیرزمینی رو تقویت بکنیم که با تالاب دچار تعادل باشه و هم نتونیم منابع آب سطحی رو برای اینها برسونیم، این تالاب‌ها اگر خشک بشن احیاشون دشوارتر میشه و وقتی تبدیل به منابع گرد و خاک و ریزگرد بشن عملا منطقه‌ای رو دچار آسیب‌های غیرقابل جبرانی می‌کنن، به ویژه اگر مثلا به دلیل اومدن فاضلاب‌های صنعتی و یا انسانی و همچنین مواد شیمیایی مختلف در کنار این ذرات در حد رس و لایی که خیلی ریز هستن مواد شیمیایی هم تهنشین شده باشه که وقتی خشک بشه با هر بادی این مواد سمی هم بلند بشن و وارد ریاهای مردم و جانداران مختلف بشن و این دیگر غیر قابل جبران خواهد بود. چه این مثلا ما در نقاط مختلف جهان دیدیم، از جمله در دریاچه آرال که منتهی به مرگ و میر بسیاری شد و سقط جنین هم در اون منطقه بسیار گسترش پیدا کرد.
توضیحات نیکو انگ کوسک، کارشناس حوزه آب در کانادا را می‌شنوید. با ما همراه باشید.